رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه در خدمت شما. وزارت امور خارجه آمریکا به شهروندان این کشور هشدار داده است به سبب احتمال سرایت کرونا ویروس نو به تاجیکستان سفر نکنند و عین زمان بنابر احتمال خطری تروریسم احتیاط کار باشند. در هشدار تازه وزارت از روز 6 سپتامبر آمده است به سبب کووید 19 به تاجیکستان سفر نکنید. هنگام حضور در تاجیکستان به سبب تروریسم بسیار احتیاط کار باشید. یکی از سبب های چنین هشدار وزارت امور خارجه آمریکا به توسعه مرکز نظارت و پیشگیری از بیماری ها در آمریکا وابسته است که روز 6 آگوست تاجیکستان را به قطار کشورهای وارد کرده است که خطر سرایت بیماری کووید 19 در آنجا بلند است. در شرح رسمی مرکز که در وبسایت آن نشر شده است آمده است که خطر سرایت کووید 19 در تاجیکستان بلند است. مرکز به مسافران توصیه می‌دهد که از تمام سفرهای نچندان ضرور به تاجیکستان خودداری کنند. بنا به آمار وزارت تندرستی تاجیکستان، تاکنون در کشور بیشتر از 8750 نفر به بیماری کووید 19 گرفتار شده و 70 نفر فوتیدند. اما متخصصان به آمار رسمی شبهه دارند و میگویند مقیاس سرایت بیماری و تلفات زیادتر از آن است که مقامات نشان می‌دهند. در بلاروس تظاهرگران مخالف دولت اعتراض در شهر مینسک را برای وادار کردن رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو به استعفا ادامه دادند. گروه‌های مخالف دولت امیدوارند که در تظاهرات روز 6 سپتامبر مثل روزهای استراحت گذشته ده ها هزار نفر شرکت میکنند. در آن روز ماموران میلیسه پیش روی تظاهرگران را بستند و با آنها اجازه ندادند به پیش به مرکز شهر حرکت کنند. الکساندر لوکاشنکو که 26 سال باز بلاروس را رهبری میکند، دعوت‌های مکالمه با مخالفان و برگزاری انتخابات انتخابات نوران نپذیرفته است. او میگوید در انتخابات روز 9 آگوست 80% رای مردم را به دست آورده است، ولی مخالفان دولت میگویند که ادعایش دروغ است. گروه های مخالف دولت همچنین میخواهند حکومت زندانیان سیاسی را آزاد کند و عملکردهای پلیس را که بعد از انتخابات هزاران نفر را دستگیر کردند تحقیق نماید. سویتلانا تیخانوسکا پیشوای مخالفان دولت در بلاروس گفت که از بس که حکومت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو به حرف مردم گوش نمی‌دهد، کشورش به بحران عمیق سیاسی گرفتار شده است. تقریبا یک ماه است در شهرهای گوناگون بلاروس مردم به ضد نتیجه انتخابات بحث برانگیز تظاهرات می‌کنند. رئیس جمهور دونالد ترامپ و ستاد حکومتی مبارزه با کرونا ویروس در آمریکا از مردم خواستند برای راه ندادن به گسترش بیماری در روز کارگر فاصله گیری اجتماعی را رعایت کنند. در آمریکا روز 7 سپتامبر روز کارگر و روز غیر کاری اعلان شده است و در این روز عمدتاً مردم محفل‌های خانوادگی تشکیل می‌کنند و یا با سیر و گشت و شنا می‌روند. مقامات برای آن به مردم هشدار دادند که در روز یادبود در ماه می و روز استقلال آمریکا در ماه ایول تعداد گرفتاران کووید 19 در کشور افزود. مقامات ایالت فلوریدا از مردم خواستند در طول 3 روز استراحت فاصله گیری اجتماعی را به خصوص در ساحل برها و دیگر مکان‌های عمومی رعایت کنند. عین زمان کرونا ویروس نو همچنان در مکزیک و برزیلیا با سرعت بیشتری دامن پهن می‌کند. در اولی روز 5 سپتامبر 6300 مورد نو و در دومی بیشتر از 3000 بیمار ثبت شده است. در فرانسه تعداد گرفتاران یک بار زیاد شد و تنها در روز 4 سپتامبر 9000 مبتلای دیگر به بیماری کووید 19 را ثبت کردند. با اظهار آمادگی حکومت کابل و گروه طالبان برای مذاکرات صلح، زلمه خلیلزاد فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان به قطر سفر کرده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده روز 6 سپتامبر در یک بیانیه رسمی گفت خلیلزاد به این منطقه سفر میکند تا که به تلاش‌های ایالات متحده برای آغاز فوری مذاکرات بین الافغانی سرعت بخشد. در این بیانیه آمده است مردم افغانستان آماده کاهش پایدار خشونت و یافتن راه حل سیاسی و خاتمه دادن به جنگ هستند. همه طرف‌ها برای آغاز گفتگو مانعه‌ها را رفع کردند و حالا فرصت آغاز گفتگو رسیده است. طالبان در قطر یک دفتر سیاسی دارند و سهیل شاهین سخنگوی این گروه تندرو گفته است که هیئت آنها روز 5 سپتامبر به دوحه پایتخت قطر وارد شد. فریدون خزان سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت حکومت برای آغاز مذاکرات مستقیم آماده است. او روز 5 سپتامبر در توییتر نوشت جریان رهایی زندانیان تمام شد و هیچ بهانه برای تأخیر وجود ندارد، ولی طالبان هنوز هم آماده شرکت در مذاکرات نیست. سخنگوی طالبان گفته است با حل شدن کدام یک مشکلات فنی گفتگوها آغاز می شوند. وزیر امور خارجه آلمان گفته است که اگر روسیه مسئله زهرآلود شدن منتقد حکومت الکساندر ناوالنی را شرح ندهد، کشورش سعی میکند با ضد مسکو تحریمات نو اعمال شود. هیکو ماس در این باره در یک مصاحبه که روزنامه بیلد روز 6 سپتامبر نشر کرد سخن گفته است. مقامات روسیه گفتند در زهرآلود شدن الکسی ناوالنی دست ندارند، ولی به گفته هیکو ماس چند علامت وجود دارد که نشان می‌دهد زهرآلود کردن ناوالنی کاری دستی روسیه است. الکسی ناوالنی روز 20 ایول در هواپیما بیمار شد و بعد انتقال او به آلمان برای معالجه طبیبان گفتند که سیاستمدار 44 ساله روس زهرآلود شده است. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سویتلانا تیخانوفسکی، پیشوای مخالفان در بلاروس، میگوید از بس که حکومت رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو به حرف مردم گوش نمیدهد، کشورش به بحران عمیق سیاسی گرفتار شده است. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدهم. تیخانوفسکی در یک صحبت مستقیم آنلاین روز 5 سپتامبر درباره تظاهرات دوامدار در بلاروس گفت بلاروسی ها تغییر یافتند، آنها بیدار شدند. 4 هفته است که در شهرهای گوناگون بلاروس مردم به ضد نتیجه های انتخابات بحث برانگیز روز 9 آوگوست تظاهرات می کنند. سویتلانا تیخانوفسکی می گوید مردم در بلاروس تغییرات می خواهند و آنها به حکومت کنونی دیگر باور ندارند. او افزود مردم به مرحله رسیدند که دیگر راهی برای بازگشت ندارند و دیگر مردم را به عقب نشینی مجبور کردن امکان ناپذیر است. الکساندر لوکاشنکو با تکرار تظاهرات عظیم در شهر مینسک زیر فشار افزاینده قرار گرفته است. مقامات انتخاباتی میگویند که لوکاشنکو در انتخابات بیشتر از 80% رأی مردم را به دست آورد، اما تظاهرگران میگویند برعکس، در انتخابات نامزدی مخالفان پیروز شده است. در پاسخ به این سوال که در صورت رسیدن به قدرت او چه کار میکند، تیخانوفسکی گفت پیش از همه زندانیان سیاسی را آزاد میکند و انتخابات نوی آزاد و عادلانه و شفاف برگزار مینماید. وی افزود که هیچ قصد شرکت در آن انتخابات را ندارد. زمانی که تیخانوفسکی سخنرانی میکرد، در شهر مینسک 2 تظاهرات بدون اجازه صورت گرفت که یکی را دانشجویان دانشگاه دولتی زبانها در مینسک و دیگری را سازمانهای زنان تشکیل کردند. دانشجویان که پرچم‌های سرخ و سفید رمز دیرینه مخالفت به حکومتداری لوکاشنکو را داشتند، در چندی از محله‌های مینسک از جمله میدان یعقوب کالاس و کوچه کارل مارکس در مرکز شهر اعتراض کردند. بنا به گزارش‌ها، ماموران امنیتی نقاب‌پوش بیشتر از 30 نفر آنها را به ماشین‌ها بار کرده بردند و چند ساعت بعد جواب دادند. شام 5 سپتامبر هزاران زن در نزدیکی میدان استقلال راهپیمایی کردند و به گفته بعضی از خبرنگاران تعداد تظاهرگران تقریبا 10,000 نفر بوده است. در شهر گامل چند صد نفر نیز اعتراض کردند و ماموران پلیس 2 نفر از آنها را دستگیر کردند. عین زمان مقامات لهستان تصدیق کردند که سویتلانا تیخانوفسکی روز 9 سپتامبر به شهر ورشو می‌آید و با نخست وزیر ماتویش مراویسکی ملاقات می‌کند. او حالا در لیتوا زندگی دارد. والها کوالکوا، نماینده اساسی تیخانوفسکی در بلاروس، روز 5 سپتامبر به لهستان گریخته گفت که او را مقامات مجبور کردند از کشور برود. کوالکوا را روز 25 آوگوست به 10 روز حبس محکوم کرده بودند. بسیاری از کشورهای اروپا و ایالات متحده آمریکا نتیجه های انتخابات ریاست جمهوری در بلاروس را نپذیرفتند و الکساندر لوکاشنکو را برای سرکوب مخالفان و تظاهرگران در آستانه انتخابات و بعد آن تنقید کردند. گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز 1 سپتامبر گفتند که دایر به 450 مورد شکنجه و بدرفتاری با بازداشتگان را به دست آوردند. ناظران کشورهای غربی میگویند که تاکنون هیچ یکی از این انتخابات ها در بلاروس آزاد و عادلانه برگزار نشده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
حزب
اگراری یا کشاورزی تاجیکستان اعلان کرد که برای ثبت نام رسمی نامزدش به منصب پرزیدنت تاجیکستان 260 هزار امضا جمع آورده است. این به آن معناست که 5% از شماری عمومی انتخاب کننده ها برای به مرحله اساسی رقابت سیاسی راه یافتن رستم لطیف‌زاده راضی هستند. نامزدی او را روز 15 آوگوست پیشبری کرده بودند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش می‌دهم. برخی از کارشناسان به توانایی حزب‌های سیاسی برای جمع‌آوری این مقدار امضا در یک فرصت کوتاه شبهه دارند. علاوه بر این طبق بعضی از خبرهای دریافتی در بعضی از منطقه‌ها نمایندگان مقامات در ورق‌های بینام برای نامزدها امضا جمع می‌آورند. مقامات این خبر را تصدیق یا رد نکردند. رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری و نامزد این حزب در انتخابات ماه اکتبر گفت امضاهای ضروری برای ثبت نام او همچون نامزد انتخابات پرزیدنت جمع آوری شده است. وی افزود روزهای نزدیک امضاها را به کمیسیون مرکزی انتخابات می سپارند. در حالی که برخی از کارشناسان شبهه دارند که این امضاهای حزب کشاورزی به طور تعجیل جمع شدند، لطیف‌زاده گفت:
ما از بزرگم، از محلهام استفاده بردیم، خونه به خونه هم گشتیم، عذابم کشیدیم. البته مشکل است.
نمایندگان حزب‌های دیگر سیاسی هم گفتند این شب و روز در منطقه‌ها به جمع آوردن امضا مشغولند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات گفت روز 10 سپتامبر معلوم می‌شود که چه قدر امضا جمع کردند. بر اساس نقشه کمیسیون مرکزی انتخابات و رأی‌پرسی، نامزدهای انتخابات پرزیدنتی باید تا روز 11 اکتبر امضاهای گردآورده خود را پیشنهاد کنند. کمیسیون مرکزی انتخابات تا روز 15 سپتامبر حجت‌های نامزدها را تفتیش کرده، آنها را ثبت نام می‌کند. ولی جمع آوری امضا یک روند چندان ساده نیست. ستاد داوطلب باید قبل از شروع جمع آوری امضاها باید اول از کمیسیون مرکزی انتخابات و سپس از رئیسان ناحیه ها رسما اجازه بگیرد. اما برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و هم همصحبتان رادیوی آزادی گفتند این ترتیب رعایت نمی‌شود. یک ساکن ناحیه سینای دوشنبه به رادیوی آزادی گفت کارمندان باغچه به منزل آنها با ورقه‌هایی آمدند که در آن نه نام نامزد و نام حزب ثبت نشده بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم نوشتند چنین وضع در برخی منطقه‌های کشور نیز جای دارد. اما نمایندگان حزب‌های سیاسی خبرها درباره جمع‌آوری امضا برای نامزدهای خود از سوی مقامات محلی را بی اساس می‌دانند. رهبران حزب اگراری، دموکراتی و اصلاحات اقتصادی روز 4 سپتامبر گفتند اعضایان آنها و اختیاریان برای آنها امضا جمع‌آوری می‌کنند. سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکرات گفت:
"می اونو با ما کار ندارن. اونو با ما کار ندارن. مو چیز بلاخیده میکنه. میگم مرحمت.
با وجود تاکید رهبران حزب‌های سیاسی به مستقلانه جمع‌آوری امضا، هیچ عکس و ویدیو از جریان این کار پخش نشده است. اینجوری نمایندگان نه همه احزاب می‌خواهند در این باره شرح دهند. در گذشته نمایندگان برخی حزب‌های مخالف با سبب جمع نکردن امضاهای ضروری نتوانستند نامزد خود را ثبت نام کنند. سال 2013 اتحاد نیروهای اصلاحات‌خواه که عمدتاً از احزاب مخالف عبارت بود، نتوانستند نامزد پیشنهاد کرده خود آینه حال بابا نظر را ثبت کنند. نمایندگان مخالفین آن وقت گفته بودند مقامات برای جمع آوری امضای رای دهندگان برای آنها مشکل ایجاد کردند. شاکرجان حکیموف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات میگوید مسئله اساسی این است که امضایی که به طرفداری نامزدها جمع شود از تفتیش جدید نمیگذرد، ادعایی که مقامات بارها آن را رد کردند. شاکرجان حکیموف گفت:
از پس که این نامزدها قبلا قاعده بازی را رعایت کردند و بدون شک همچون شخصیت در مقابل امام علی رحمان رقیب احساس نمی شوند و شاید دیگر شرطای بازی هست، ممکن یکان امتیاز می گیرند یا یکان مبلغ صرفه میکنند و برای روزگارشون استفاده می برند و غیره. این برای من معما. از این خاطر همه گونه حالتهای استثنا و بگذار غیر حقوقی باشد نیست، دولت آن را نادیده می گیرند.
انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان روز 11 اکتبر برگزار می شود. تا امروز برای شرکت در آن 5 نامزد از جمله رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان پیشبری شدند. یگانه حزب مخالف حزب سوسیال دموکرات اعلان کرد که انتخابات را بایکوت می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سازمان امنیستی اینترنشنال یا عفو بین الملل گفت در سراسر جهان دست کم 7000 کارمند ساحه طب بر اثر کرونا ویروس نو جان باختند. آنها در جبهه پیشی مبارزه با بیماری همگیر قرار داشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. استیو کوکبیارن مسئول تحقیق مشکلات مربوط به عدالت اقتصادی و حقوقی در سازمان عفو بین الملل در لندن گفت هر کارمند طب حق دارد در شرایط امن کار کند و این یک ماجرا است که بسیاری ها بهای بلند پرداخت می کنند. وی گفت در دوام پاندمی تا هنوز بسیاری از کارمندان طب جان می دهند و این حالت بخصوص در کشورهای به مثل مکزیک، برزیلیا و امریکا وحشتناک است. این زمان پنشوی با سرعت بیماری در افریقای جنوبی و هند نشان می دهد که باید در همه کشورها اقدام روی دست گرفته شود. مکزیک با 1320 حالت مرگ کارمندان تیم در این فهرست در جای اول است. در این کشور امریکای لاتینی بیش از 97000 مورد مبتلا شوی به کرونا ویروس در میان کارمندان تیم تصدیق شده است. در ایالات متحده 1077، در بریتانیا 649 و در روسیه 631 مورد مرگ کارمندان تیم بر اثر کووید 19 تصدیق شده است. خریطه آماری که عفو بین الملل در صفحه خود نشر کرده است نشان می‌دهد که در تاجیکستان 2 مورد مرگ کارمندان طب بر اثر ویروس نو ثبت شده است. این آمار تا 12 آگوست امسال را در بر گرفته، غیر رسمی است و بر پایه اطلاع انجمن کارمندان طب روسیه تهیه شده است. آمار بیماران و جان باختگان از کووید 19 در تاجیکستان مورد بحث است، چون بسیاری ها به درستی اطلاع رسمی شبهه دارند و همه گونه آمار و شرح درباره آن را ناشفاف میپندارند. شبکه های اجتماعی به مانند فیسبوک تا امروز منبع اصلی نشر خبرها درباره بیماری و فوت ساکنان از کرونا ویروس باقی میمانند. وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده ماه ایول امسال با اظهارات بحث برانگیزش درباره اینکه فوت طبیبان در روند تبابت ثبت نشده است بسیاری ها را ناراحت کرد. این اظهارات در حالی نشر شد که مقامات بهداشتی ولایت ختلان و سوخت درباره تصدیق مرگ تقریبا 30 پزشک بر اثر کووید 19 و التهاب شش بیماری مانند به کرونا ویروس نو خبر دادند. میرعلی رجبوف سردار ریاست تندرستی ولایت ختلان گفته بود زیاد از 300 کارمند ساحه تندرستی ولایت گرفتار التهاب شش شده، 26 نفری آنها فوتیدند. پیشتر دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان با تکیه به معلومات وزارت تندرستی گفت از اخیر ماه اپریل تا 10 ایون 1701 کارمند ساحه طب تاجیکستان، 619 پزشک و 548 همشیری شفقت به کرونا ویروس نو مبتلا شدند. سبب اساسی کمبود تجهیزات محافظت شخصی به ویژه در روزهای اول پنشوی بیماری گفته شد. تا 3 سپتامبر شمار عمومی گرفتاران کووید 19 در تاجیکستان به 8690 نفر رسید. 69 نفر هم از این بیماری جان باختند. 7482 نفر شفا یافتند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آیا تاجیکستان به بنیاد پایگاه نظامی چین اجازه می دهد؟ به این پرسش در گزارش پاسخ می گیریم که من خیرمان به قزاده تقدیم می کنم. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع وزارت مدافع امریکا را در مورد احتمال بنیاد نهاد نظامی چین در تاجیکستان رد کرد. با وجود این، برخی از کارشناسان با در نظر گرفتن گسترش همکاری های نظامی و سیاسی میان دو کشور وجود این گونه سناریو را از احتمال دور نمی دانند. همکاری های در حال رشد دوشنبه و پکین تاجیکستان را در قطار کشورهای می گذارد که چین به وسیله آنها می خواهد جاه طلبی های سیاسی خود را تطبیق بکند. چون این برداشت را از گزارش سالانه پنتاگون به کنگرس امریکا می توان حاصل کرد. گزارش 1 سپتامبر نشر شد و در آن در مورد افزودن ظرفیت های نظامی پکین سخن می رود. تاجیکستان در برابر میانمار، تایلند، سنگاپور، اندونزیا، پاکستان، شریلانکا، امارات متحده عربی، کنیا، جزیره های سیشل، تانزانیا و انگولا از کشورهای نام برده شده است که چین آنها را به صفت مکان احتمالی جایگیر کردن انشاءات نظامی و لوجستیکیش قرار داده است. کارشناسان آمریکایی هدف پکین را تلاش ها برای تاثیرگذارتر شدن عنوان کردند. در این گزارش همچنین گفته می شود که پکین قصد دارد در 10 آینده ذخیره های کلاهک هسته‌ای خود را دو برابر بیشتر کند. اما در وزارت کارهای خارجه چین این تخمین ها را رد کردند و این خلاصه های پنتاگون را پیش داوری نامیدند. امریو بابویف معاون سردار ریاست اطلاع و مطبوعات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در یک صحبت کوتاه تلفنی با رادیوی آزادی گفت تاجیکستان با چین هیچ گونه گفتگوشنیده در مورد باز کردن انشاءات نظامی ندارد و اطلاع آمده در گزارش اساسی واقعی ندارد. کارشناسان با در نظر گرفتن یا رشد روابط تاجیکستان و چین تخمین میزنند که وجود این گونه سناریو را نباید انکار کرد. دکتر علوم سیاسی و کارشناس در امور آسیای مرکزی اندری کازانتسف میگوید مقیاس همکاری‌های دوشنبه و پکین در حال حاضر بسیار بزرگ است. او گفت تاجیکستان یکی از مسیرهای مهمی فعالشوی همکاری‌های سیاسی و نظامی میباشد.
چین از آن نگران است که در صورت بی‌ثبات شدن وضع در افغانستان آن به تاجیکستان و کشورهای دیگر آسیای مرکزی تأثیر میکند. از آن بیشتر نگران است که به شینجان چین اثر خواهد کرد. طبیعی است که چین تمام تلاشش را به خرج می‌دهد تا که این چیز روی ندهد. اگر ضرورت برای باز کردن پایگاه نظامی پیش آید آن را تأسیس خواهد داد. موقع روسیه را به این چیز گفتن دشوار است، ولی همین چیز معلوم است که روسیه نظر به همکاری‌های کشورهای آسیای مرکزی با کشورهای غربی به همکاری‌های آنها با چین آرام‌تر مناسبت می‌کند.
در حال حاضر دوشنبه با پکین هم در قالب روابط دو جانبه و هم در دایره سازمان همکاری های شانگهای و ائتلاف ضد تروریستی چین، تاجیکستان، پاکستان، افغانستان همکاری دارد. بجز این چین یکی از اساسی ترین سرمایه گذاران اقتصادی تاجیکستان می باشد. گردیش مال و کالا میان این دو کشور است 1.5 میلیارد دلار بیشتر است. همچنین قسمی اساسی قرض بیرونی تاجیکستان از چین است که تا ماه ایون امسال به 1 میلیارد و 133 میلیون دلار برابر شده است. سیاست‌شناس مستقل پرویز ملاجانوف میگوید با در نظر داشتی قرضداری افزاینده از چین دوشنبه شاید به پیشنهاد پکین در مورد کشادن پایگاه نظامی راضی شود. ملاجانوف به این نظر است که پوتین در پس منظر عمیق‌تر شدن مخالفت‌ها با غرب تلاش میکند روابط را با چین خراب نکند. از این رو مسکو بر این است که سال‌های اخیر به حضور گسترده چین در منطقه نه تنها در بخش اقتصاد، حتی در بخش امنیت و همکاری‌های نظامی متوجه نشود، گفت تحلیلگر تاجیک. در حال حاضر در تاجیکستان پایگاه نظامی 201 روسیه با نزدیک به 7000 خدمتچی نظامیش قرار دارد. در مورد وجود انشاءات نظامی چین در قلمرو پامیر شرقی در ماه فوریه سال گذشته روزنامه واشنگتن پست با استناد به ساکنان محلی و عکس‌های محوره‌ای خبر داده بود. نشریه آن وقت نوشت که چند کیلومتر دورتر از مرز چین علاقه 3 سال است که پایگاه نظامی مخفی چین قرار دارد. در قرن 19 در این موضع پاسگاه خطی اولی کزاکوی امپراتوری روسیه قرار داشت، ولی ساکنان محلی در صحبت با روزنامه‌نگار آمریکایی تایید کردند که حالا در این موضع صدهای نظامی چینی مستقر شدند. ولی یادگار فیضوف رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان این اطلاع را رد کرده بود. او گفته بود در مرز بدخشان در حدود خود چین تنها پاسگاه مرزی جای دارد و بس.
از دل خنکی های او یخ بر سر تا پای من تو مار گرمی ام نداد از موی املای من صحرای عشق هم در جهان صحرای من صحرای من صد دردی سیل پیموده شد از من نشد از من نشد چشمان بی پوشیده شد از من نشد از من نشد دریای دل نوشیده شد از من نشد با من بنال و گریه کن دریای من دریای من با من بنال و گریه کن دریای من دریای میوم دنیای من. دیروزی من یک روزه گویا که یک صد ساله بود، از پیشکی به پردای من دیروزی من در ناله بود. دیروز و امروزم گذشت، از روزی پردایم چی سان. با من بنال و گریه کن، فردای من فردای من. با من بنال و گریه کن، فردای من فردای من. دیروز و امروزم.
سلام، به برنامه گپی آزاد خوش آمدید. گرداننده این برنامه من مومین احمدی هستم.
100 سال پیش نخستین بار هواپیماهای جنگی بالای بخارا پیدا شدند. 12 هواپیمای ارتش سرخ که اکثری ساکنان بخارا آن زمان چی بودنشون رو نمیدونستند، اماراتی را سرنگون کردند که تقریبا 200 سال حکومت داشت. اولی ماهی سپتامبر سال 1920 امارات بخارا شکست خورد. امارات از خریطه سیاسی جهان گم شد و در حدود آن کشورهای تابع شوروی به مثل تاجیکستان، ازبکستان و قسمان ترکمنستان پیدا شدند. با گذشت 100 سال امارات بخارا هنوز تحقیق می شود. برخی بر این نظرند که امیری کهنه‌پرست بخارا امیرعلیم خان با مردم ظلم میکرد و این سبب شد که روشنفکرانی بخارا که از حدود این کشور فرار کرده بودند از شوروی کمک خواستند و او را سرنگون کردند. برخی دیگر میگویند در بخارا انقلاب نبود و شوروی این امارت را غصب کرد. دایر به این سنه تاریخی صحبت داریم با نورعلی دولت تاریخدان، جانیبیگ اسراریان پژوهشگر و استاد تاریخ و جلال الدین احمد فارغ التحصیل فکولته تاریخ دانشگاه ملی که فعلا در روسیه قرار دارد. خیلی کوتاه بگوید که شکست امارت بخارا انقلاب بود و یا غصب؟
قبل از سریانسکی این نقشه مطرح شده بود و جنگ، وقتی که قبل در جنگ میرد اونده در باره اختیاری همراه شدن یا یکی همکاری کردن نیست و جنگ واقع شد که البته این غصب است. و در بسیار از نوشته های وقت های آخر اندیشه یکسان است، این هجوم مسلحانه بود، این غصب و از بین بردن حکومت امارات بخارا.
نظر نورعلی دولت رو در این مورد میخواهیم بشنویم.
من فکر میکنم که این ادامه امان سیاست امپراتوری روسیه بود که در سال 1917 سقوط کرد، بعد 300 سالی حکمرانی سلطنت خاندانی رامانوف. یعنی که روسیه از ابتدا در سیاست گیاپولیتیکی خود همین مقصد، همین اهداف رو گذاشته بود که همیشه باید سرحدهایش رو زیاد بیشتر و زیادتر کنند. در سال 1917 وقتی که بلشویک قدرت رو گرفتن، این نیت بود که باید انقلابی سوسیالیستی و انقلابی کمونیستی با تمام جهان صادر کنند و به همین خاطر اینا یک جهش کردن به طرف شرق، یعنی که انقلاب رو به طرف از طرف شرق ادامه میدن.
سپاس از نورعلی دولت. خوب، جلال الدین احمد رو از روسیه داریم، نظر شما چیست؟
اولا یگان انقلاب از طرف خلق کرده نمی شود و انقلاب همیشه یک تحریزی است و انقلاب یگان خوبی به یگان جمعیت و ملت و یگان ساختار آورده نمی رسد. این تحریزی هنوز از زمانهای باز هم قدیمتر تشکیل شدگی بود و این همون ضربه‌ای که از زمان صلیب‌داران شروع می شد و وقتی که نظام جهان معین شد، یعنی که همون سیستم وقتی که از زمان صلیب‌داران معین شد، همون سیستم به سری خلاصه اومد که باید شرق برای مردم اروپا مثال تقسیم کرده شود. اصلا مردم اینجا در نظر داشته نمیشه، بلکه همون یک گروهی که میخواستن سردار جهان شدم و الان امروز همین کوشش هم کرده می شود.
ما اما ببینید خوب گفتید که انقلاب نبود، اینجا غصب بود، اما دلیل های تاریخی وجود دارد که قسمی از روشنفکران بخارا آن زمان به سمرقند فرار کردند که زیر نظر ارتش سرخ بود آن زمان و بعدن هنگام حمله ارتش سرخ را همراهی کردند. دلیل های نیز هست که آنها مراجعه کردند به ارتش سرخ تا به بخارا حمله کنند و بعدن خوب بسیاری تاریخ نگاران شوروی بر این نظرند که زمینه ها وجود داشت، چون امیر بخارا به مردم ظلم میکرد، مردم ناراضی بودند و چون دیدند که یک ارتش دیگر آمد زود به اون همراه شدند و امارت را شکست دادند. نظر شما چیست؟
یکم از با بی ظلم سر میکنیم اگر اجازت باشه. ببینه که یکم خیلی ظلم نبود، ظلم همیشه هست و بود و خواهد مون تا وقتی که انسانیت وجود دارد. در زمان شوروی هم چی مگر ظلم نبود؟ مثلا مردم نمیتونست که از یک چهارچوبه بیرون بروید.
از استاد جانبی که اسراریان میپرسیم، شما هم به این نظرین که ظلم نبود در امارات بخارا و زمینه های خیزیش مردمی یا شورش وجود نداشت در امارات پیش از حضور شوروی در این منطقه؟
چرا نبی گفته شد ظلم در همه در خود دولت چه است؟ سیاست یک گروه رو بر سر گروه دیگر با وسیله اجبار هم بار می خود در تعریف دولت نامد است. من برای چه می بیم که هیچ گونه انقلاب نبود؟ ببینید حزب کمونیستی بخارا سال 1918 تاسیس شد و می تواند که در دو سال یک حزب بسیار فراگیر شود و وقتی که بار اول آنها با هم جمع آمدند همگی 300 نفر بود. و شما اوضای اوبزه آن زمانه بخارا را احساس کنید که مردم آیا می توانستن مخصوص به آنهای روح بدهند که از نظر مذهب بگانه هستند. و چونه که شما گفتید تصور کنید در حمایه بخارا در روز سیوم 16,000 خب البته کمتر پلیمی ها داشتن و توپین ها داشتن ولی مقاومت کردن. و دیگر پهلو دیگر مسئله را شما که از آثار تاریخی برمی آید 11 یا 12 تیاره 169 بار پرواز کردن، بمب افکندن و مردمی که ندیده بودن درون کاخ ها می در آمدن، درون مسجد ها می در آمدن و آنها آنجا کشته می شدن. و ببینید اگر مردم از ظلم بیزار از عمل بیزار می بودن می توانستن که یا مقاومت دست بکشن تا که دیگر.
به هر حال دلیل های وجود داشت، اظهار سپاس ساکنان در بایگانی های شوروی، بایگانی ها هنوز موجود هستند که اونها اظهار می داشتند که ظلم امارت بخارا طاقت ناپذیر بود. به هر حال به یک شکل شوروی آمد و به مردم زمین داد، زندگی یک مرام تازه پیدا کرد. یا شما نورعلی دولت نظر دیگر دارید؟
مسئله این است که کمونیست ها چی می خواستن؟ اینا انقلابی سوسیالیستی می خواستن. در امارات بخارا واقعا ظلم به حدی بود، طاقت ناپذی، طاقت فرسا بود. اما ببینید که اینها اونایی که در سال 1917 بعدی همون منیفستی که گویا که امیر عالم خان باید میداد، یعنی ما برای درک کردن این مسئله باید یک سه سال کفوتر گردیم. وقتی که سال 1917 انقلاب برجوازی در انقلاب فیورالی در سال 1917 در روسیه پیروز شد و حکومت موقتی در روسیه به سر قدرت آمد، نماینده سیاسی روسیه در امارات بخارا با خوشبگی پیشنهاد کرد که شما باید بعضی اصلاحات گذرانید در بخارا، چون که شما دیگر نمیتوانید که روسیه پیروز شد، در روسیه منارخی سقوط کرد، خاندان سلطنتی سقوط کرد، شما باید برخی اصلاحات گذرانید. اما خوشبگی گفت که اگر و حتی مشخصا گفت که شما باید در سیستم اصلاحاتی اصلاحات ضرورید، خوشبگی گفت که اگر و معاش دید به قاضی و مفتی ها، گفت که اگر اینا ظلم نکنند، اگر ما به اینا معاش دید مردم دیگر نمی پرسند. مسئله چیست؟ مسئله این است که در امارات بخارا انقلاب برجوازی، انقلاب سوسیالیستی پیروز شده نمی تواند. یعنی که اینا در عصر 13 بودند، یعنی که امارات بخارا از روسیه خیلی عقیب مانده بود و کمونیستان در اینجا انقلاب درست است که اگر از نقطه نظر علمی ما گیریم انقلاب چیست؟ انقلاب جهشی صفتی است، یعنی که وقتی که از یک ساخت به دیگر ساخت می گذرند این انقلاب است. اما در بخارا نه انقلاب سوسیالیستی میشد و درست است که جهش صفتی با وجود آمد، اما این پیامدی این تجاوز یکی غصب بود.
ولی دلیل چی بود که به شکلی که این امارت حدود داشت اون باقی نماند و امارت بخارا رو شوروی سه پارچه کرد؟
جهان مثال اروپا، اروپای مترقی، اروپای امپریالیستی مثال بین روسیه و انگلستان جهان تقسیم کردن، شرق تقسیم کردن و از افغانستان این طرف مرز، یعنی که در تبعی در زیردست انگلیه در اومد و این طرف باشد تاجیکستان در روسیه در اومد.
سپاس. خوب استاد نورعلی، دولت چرا شوروی تصمیم گرفت که امارت بخارا را به سه قسمت تقسیم کنند، یعنی سه دولتی کاملا دیگر که نامی از بخارا در آنها وجود نداشت؟
در مونیسیپال در خوارزم، بعدا در بخارا بلشویک‌ها پیروز شدند و اینها دولت‌های نو تأسیسند، جمهوری خلقی سوییتی خوارزم و بخارا. بعد در سال 1924 اینا در سی میانه تقسیمات حدودی ملی پیاده کردند و آسیای میانه که همون دو خانگری و این امارات بخارا را تقسیم کردند. در این مورد دو چیز رو گفتم ممکن است. یکم این که روسا شهرهای قدیمی آسیای میانه و بخارا را که در اصلا بخارا را که وقتی که بمب باران کردند، مثلا شما تصور کنید که فلورنسیا یا که پاریس رو در سال 1920 بمب باران میکردند، یعنی که اینا اول که مرکزهایی بودند که در تشکل یابی و که در دولت سازی سهمی کلان داشتند، یکم یعنی که اینا رو باید به شهرهای مضافاتی تبدیل میدادند و از ذهن مردم دور میکردند.
نظر جانب کسراریون رو میخواهیم در این مورد بپرسیم و من از تقسیم بخارا به سه کشور خودی تاجیکان بردند یا باختند و عموما هدف چی بود از این سه قسمت کردند؟
خب چیزی معلوم است که کشورهای فارسی زبان و زبان فارسی تا ترک اینها زبان دولتی بودند. چون تصور کنید که از امون سیاستی که روز دویم سپتامبر بخارا در بخارا رسپوبلیکای خلقی دموکراتی اعلام شد، زبان تاجیکی همچون زبان تاجیکی ممنوع شد و زبان دولتی دیگر نبود. و البته وقتی که زیاییان ما به درجه ضروری عمل نمی‌کردن، در اون صورت با آنها به ایده اینترنشنالیسم پرولتاریسم صادق ماندن و هر چیزی که در مسکو حل کردن و همون سیاستگرایانی که اصلا از مردمی محلی تاجیک نبودن، آنها در اینجا نقش بازیدن و بنیاد شد و گپ لنین را اساس کردن که سرزدولت به صدرست ترکمینی، اوزبکی، کرگیزی. در اون میان اصلا دولتی مردم کوهندترین تاجیکان نامش نبود. و تصور کنید که این ایده از آنجا شروع شد که در همون شب و روز دولت تتارستان در روسیه تشکیل شد، ولی در تاجیکستان با علتی آن که ما یک کشوری پهناورتر می توانیم تا آس بر میانه زمین باشیم، به خاطر همین آن فکر میکنم.
تشکر. جلال الدین احمد، شما چی نظر دارید؟
اگر در سر این است که یکم از اون سر میکنه که تاجیکستان برد کرد یا باخت. البته تاجیکستان باخت. برای چی؟ برای اونه که قسمت کمی همون زمین گرفتن برای مردم بومی دادن. این یک. دویم، هر یک دولت امپریالیستی، هر یک غاصب مثال چیکار میکرد پیش از همه؟ این از زمان قدیم وجود داشت، در این قدیم اینا استفاده میکردن و روسیه هم همین کارو کرد، شوروی هم همین کارو کرد. رازیلیا ایولاست و تقسیم کنون حکمرانی نما و همین کار در عربستان شد، همین کار در تمام شرق شد و یعنی که زمینه اون تشکیل کردن که تو اینها به همدیگر در حالت این به همدیگر مشغول شوند و به همون غاصب اساسی یعنی حکومت مرکزی که بعدن تشکیل رو به اون هجوم نکنن. این چیز بود.
فعلا در تاریخ نگاری یک نظر وجود دارد و این سندها هم وجود دارد که ارتش شوروی هنگام ورود به بخارا خزینه امارت بخارا را با خود با روسیه برد که خیلی زیاد بود. فعلا کدام کشور از این سه کشوری که حدودهای امارت بخارا در آن هست میتواند خود را میراثبر این امارت بینامد و آیا این مسئله رو میتوان مطرح کرد، مسئله برگردانیدن اون مالکیتی که روسیه شوروی برد؟
درباره میراثبر کدام دولت ها بوده میدونه؟ سه دولت آخر من فکر میکنم که میراثبر فقط کی میتواند اینا طلب کنند، اگر به شرطی هم کنند که الان این کار نمیشدنی است، این تاجیکستان و ازبکستان هستند. چون که همه مرکز ها و همه همون یعنی میروزخونان اساسی همین ها بودند.
تشکر. نورعلی، دولت نظر شما چی است در این باره؟
من شکر میکنم که کاری مشکل است و کاری که
نشدنی است.
تشکر. خوب استاد جانیبک اسراریان، شما چی نظر دارید؟
خوب دیگه در باب وارثیت نمیشه صحبت کرد، اطرافیان که دولت از میان رفت و نظام بنیاد کردن که هیچ کس نمیتواند که سری آن بشیند صحبت کرد، و در صورتی که ما چیزی از اون پیشتر از دولت نه از امیر بخارا در میانه یک مقامات دیگر هم بود که جمهوری خلقی دموکراتی بخارا، ما باید نمیتوانیم که به امارات بخارا دعوای وارثی داشته باشیم امروز، برای که از نظر سیاسی هم دی فکت و هم دیوره برای مقارن ما یکون مناسبت دیگر.
تشکر. صحبت داشتیم با نورعلی دولت تاریخدان، جانیبک اسراریان پژوهشگر و استاد تاریخ، و جلال الدین احمد ختم کرده فاکولتت تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان. تشکر برای صحبت.
من مومین احمدی بودم که اینجا با شما خداحافظی میکنم.
دادستانی ناحیه عینیز دید یک مرد در رابطه با مرگ زن 26 ساله که از او زن دومی او نام میبرند پرونده جنایی باز کرده است. همسر این مرد، زن اولش، برای خبر ندادن از این جنایت عیبدار می شود. نزدیکان این مرد اتهام را رد می کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. جسد شکرانه حیدر و ساکن دهه ارمیتن ناحیه عینی را شب 4 آوگوست پیدا کردند که در منزل زیستش آویخته بود. مقامات میگویند صفی‌الله رحمانوف، ساکن دهه ارمیتن، به گمان دست داشتن در مرگ این زن بازداشت شد و نسبتش با ماده 104 کدکس جنایتی یعنی آدمکشی پرونده جنایتی باز کردند. برگی اصلی دینو و همسر اول او با ماده 347 کدکس جنایتی یعنی پنهان داشتن جنایت پرونده باز کردند. نزدیکان این مرد اتهام را رد میکنند و به این باورند که شکرانه حیدر و خودکشی کرده است. پرونده هنوز نهایی نشده است و گناهکاری شخص را در تاجیکستان تنها دادگاه دقیق میکنند. در موارد های کمی دادگاه عیب های اعلان نموده مقامات تفتیشات را بیکار کرده است و بازداشت شده ها را قسمان یا کاملا بیگناه اعلان کرده است. پیوندان شکرانه حیدرو میگویند صفی‌الله رحمانوف با او نکاح مسلمانی داشت، ولی خود او زندگی مشترک با دو زن را زمان پرسش رد کرده است. در همین حال نزدیکان شکرانه سبب همسر دوم شدن او را شهر نمیدهند، ولی میگویند به این کار همسر اول صفی‌الله رضایت داده بود. علیشیر رحمتوف، کارمند شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عینی، به رادیو آزادی گفت که پرونده را آنها در همکاری با دادستانی تحقیق دارند.
تفتیشات پرکراتور بردی شده است، نسبتش پرونده جنایتی اکسو چوکتی آغاز کرده که تفتیشات باید بردی شده است.
او گفت حالا صفی‌الله رحمانوف در بازداشتگاه موقتی قرار دارد و برگی اسدینوا، همسر اولی او، به شرط نبرآمدن از جای زیست در آزادی است. مبارک‌قول حیدروف، پدر شکرانه که در روسیه مهاجرت گفت دخترش همسر دوم صفی‌الله بود و مناسبتشان خوب نبود چون همسر یکمش رشک میکرد.
فرزند ما میشه، دختری کلونی ما میشه، ما خودم صاحب 7 فرزند، یک حیات در مهاجرت مهنتی عمر بسر میبرم، فرزند کلونی من بود، صاحب کودک بود، پدرش داشت.
در تاجیکستان دوزنگی منع است و بر اساس قانون جزا پیش بینی شده است، اما مقامات میگن در اکثر موارد ثابت کردن دوزنگی مشکل است چون هیچ طرفی منفعت دار نیستند که در این باره شاهدی دیند. لطف‌الله رحمانوف، پدر صفی‌الله رحمانوف، در صحبت کوتاه گفت باور ندارد که پسرش همسر دویمش را کشته باشد. او از صحبت بیشتر خودداری کرد و گفت که تنها در تالار دادگاه حرف خود را خواهد زد. امیده مرادوا، وکیل دفاع خانواده شکرانه حیدروا، به رادیو آزادی گفت که بر اساس نشان داد تشخیص استخوان بینی شکرانه شکسته است و خودش بوغی کرده شده است. به گفته وکیل دفاع صفی‌الله رحمانوف، در وقت پرسش زندگی همزمان یک جای با دو زن را رد کرده است. نزدیکان این زن میگویند او از این مرد دو فرزند نابالغ دارد که حالا در تربیه پدر و مادر شکرانه قرار دارند. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، طی دو سال اخیر بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است. کشتار در تاجیکستان بر اساس ماده 104 کدکس جنایی بررسی می شود و این ماده از 8 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کند.
خبرو عکس و ویدیوهای خود رو از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبرو عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، به ویژه گفتار مهمان آزادی خوش آمدید. سروین زیروح الله هستم، گرداننده این برنامه. مهمان امروز ما هستند عبدالحلیم غفاروف، رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان.
عبدالحلیم غفاروف 69 ساله ختم کرده ای رشته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان است. از سال 2004 رهبری حزب سوسیالیستی تاجیکستان را به دوش دارد. در سه انتخابات پرزیدنتی به حیث نامزد شرکت کرده اما ناکام شده است. اویله دار، صاحب 7 فرزند.
رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان که نامزدیش دیگر بار به منصب پرزیدنت پیشبری شد، گفت با چند برنامه مهم وارد کارزار سیاسی خواهد شد. مخالفان عبدالحلیم غفاروف 69 ساله را به پشتیبانی از حکومت کنونی و حزبش را برای به اصطلاح کیسگی بودن تنقید میکنند. زمانی که او رهبری یک جناح حزب سوسیالیستی تاجیکستان را به عهده گرفت و دیرتر وزارت عدلیه آن را به رسمیت شناخت. نامزدی عبدالحلیم غفاروف به مقام پرزیدنت تاجیکستان بار سوم پیشنهاد شده است. در یک صحبت با عبدالحلیم غفاروف نخست از او پرسیدیم که تو کجا باور دارد این دفعه رأی کافی را به دست می آورد.
تشکر زیاد. هر انسان وقتی که این یا آن مقصد را به نزد خود می گذارد، برای در عمل پیوند شدن آن کوشش می کند. به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشبری شدن من، این از طرفی انجمن حزب سوسیالیستی تاجیکستان که در تاریخ 22 آوگوست سال 2020 برگزار گردیده بود، موردی بررسی قرار گرفت. البته هر یک شخصی که این مقصد را به پیش گذاشته است، کوشش می کند که به این پایی بلند رسد. و برای به این پای بلند رسیدن پیش از همه کوشش میکند که برنامه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود را در کدام پایه هدفهایش را به مردم انتخاب کننده رساند. برنامه با کدام مقصد، با کدام رشته و با کدام خصوصیت های نسبتاً فرق کننده از حزب های دیگر مورد بررسی قرار گیرد. البته وقتی که پرزیدنت میگوید، پرزیدنت باید شخصی انتخاب شود که دارای عقل و ذکاوت بی نهایت بلند، خیردی بلند، رفشن ضمیر، عادل، عاقل و برابر این نسبت مردم کشور غمخوار، همچون پدری معنوی در رشد و تکامل دادن نسل نوراست و آینده جامعه امروزه جمهوری تاجیکستان سهم و مهمیت ها را دارا باشد.
تخمین های پیشکیتون از این انتخابات چی گونه است؟ چند درصدی آواز ها را خواهد گرفت؟
متاسفانه من ولی نیستم که این یا اون چیز را پرو به همه طرف ها مورد بررسی قرار دهم. در دو برنامه‌ای که در دو انتخابات پرزیدنتی که من شرکت ورزیدم، من درک کردم و احساس کردم که در کدام منطقه ها کمبودی های جدی را صادر کردیم و در کدام ولایت ها ما نتوانستیم که آغاز های پوره به همه طرف ها را اشغال نماییم. همه اینها را ما به خلاصه برآورده در نتیجه خلاصه برآوردن کوشش کردیم که همون کمبودی ها را رفع کنیم و برابر این برنامه خود را چنان بنیاد کنیم که مردم اون را درک و احساس کنند.
شما از سال 2006 به این طرف همکنون در سومین انتخابات پرزیدنتی به حیث نامزد شرکت میکنید و در دو دفعه قبلی ناکام شدید. امروز با کدام برنامه وارد این کارزار شدید؟
امروز برنامه اقتصادی ما پیش از ما خصوصیت های اجتماعی، خصوصیت های سیاسی، کادری، ساختمان، صناعت، کشاورزی، نقلیات، علاقه، فرهنگ، اقتصادیات و خصوصیت های دیگری عمده ترین ساحه هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان هست در بر میگیرد. مثلا در خصوص ساحه اجتماعی ما چی پیشنهاد کردیم؟ ما پیشنهاد کردیم که وقتی که مادران، من این در برنامه بیام گفتم، مادرانی که مثلا فرض 4 5 فرزند را تولد کردن یا 5 فرزند را تولد کردن، آنها نفقه کامل گرفتن دارن، چون که این نفقه آنها 5 فرزند را تربیت کردن به بایرستان این کاری آسان نیست. مؤسسه های تعلیمی، مؤسسه های مثلا مؤسسه هایی که بی واسطه با کارمندان صاحب بودجه سر کار دارن، هر سال یک بینای مثلا استقامتی بنیاد کرده برای مردمش، برای کارمندان اون کرد، چون که در شرایط امروز خریداری خانه به شخص خصوصا به آموزگار مشکلی خیلی کلان رو به وجود میاره.
در باره برنامه های پیش از انتخاباتتان صحبت میکنیم، ضمن دو وعده شما در حال پیروز شدن به کرسی ریاست جمهوری در شبکه های اجتماعی هم زیاد بحث شد، از جمله ساختن مترو در دوشنبه و کلکی شدن ماشین هایی که بعد دوشنبه وارد می شوند.
درست، مردم این دو چیزی من نادرست فهمیدم. یکم، وقتی که من گفتم که در جمهوری تاجیکستان 4 دروازه بنیاد کردم برای نگاه داشتن خصوصیت های اکولوژی شهر و برای درست نگاه داشتن مثلا نقلیاتی که در شهر میگذرد، مثلا علاقه شما امروز اگر در کردتانی در صبح و بیگاهی از کچه های تنگ ما گذشته نمیتوانیم، این امکانات های از امروز بینید که در دو طرف راه ها ماشین گذاشته شده است که باعث به وجود آمدن صدمه های گوناگون گردنش هم ممکن است. بنابر همین هم امروز ماشین خیلی زیاد شده است که در قریب در نزد یکون مؤسسه های تعلیمی یا در نزد یکون مؤسسه هایی که در اونجا کارمندان بودجتی کار میکنن، ما نمیتونیم که آزادانه گذشتانیم. و مقصد پولکی گفتنی من چی است؟ مقصد از اونی بارت است که در همون 4 دروازه دوای مثلا گذاشتنی ماشین ها ترمینال گذارن، ماشین گذارن و شخصانی که مثلا با همین شهر با شهر کار بارشون ضرور است، می توانند که 3 سوم پول 3 سوم تا 5 سوم مبلغ گذاشته وارد شهر شوند. این یه مسئله من پیشنهاد کردم، این برای بهداشت حیات مردم شهر دوشنبه است، برای اکولوژی شهر است، چون که بعضی ماشین های وارد می شوند که دودی طاقت آدم تاق می شود. در دوره شوروی مثلا بود که کشورهایی که مثلا اهالیش از 1 میلیون زیاد بشد، آنها حتما باید مترو سازن. و امروز اگر شما تصور کنید که مثلا ما 28000 گکتار زمین هایی که از ناحیه رودکی بود به شهر دوشنبه وارد کردیم، و برابر این اگر همیشه رفتن گرد، یعنی امروز جمهوری تاجیکستان آینده همراه شدنی مثلا وحدت، همراه شدنی مثلا رودکی، همراه شدنی حصار، همراه شدنی ورزاب به وجود آمدنش ممکن است. برای آنکه همین حالت ها آشود و امروز راه گردی در شهر دوشنبه باعث تنگ شدنی آن را نگردد، باعث تنگ شدنی ماشین ها نگردد، باید مترو ساختن لازم است، چون که هر وقتی که یک کس با این یا اون کشور وارد نشد، پیش از همه از خط ریلش نگاه میکند، یعنی ترتیبش او سمالیوتش وقتی که میفرارد نگاه میکند.
سال 1970 وقتی که پلانی همون ساختن مترو در دوشنبه با این خاطر رد شده بود که از زیر همین شهر دوشنبه دریو میگذرد.
شما درست گفتید، مثلا همین کاهپرنیهان که شما امروز میگویید، هم دریای کاهپرنیهان مثلا اینجا در اونجا حقیقتاً در زیر اون آب است. بغیر از آب بودنش ما اینجا پیشنهاد کردیم که مثلا مترو، بعضی جاهایی که مترو هست باید آزاد باشد، کشاده باشد، مثلا چیزی که در روسیه هست، در مسکو هست، یعنی کشاد. مثلا ما میتونیم که اون رو با طور زیر زمینی، با طور کشادی، با طور قویش سنجیده همه طرف ها، اینا یک و یک بار بنیاد کردن ممکن نیست، اینا همه طرف ها سنجیده، همه طرف ها دیدن، گجاشت نمیشد، چخیر نمیشد، همه اینا دیدن لازم است.
و در دایره های کارشناسی هم مثلا شنیده می شود که حزب سوسیالیستی تاجیکستان حزبی هست که حکومت، یعنی مقامات برای جمع‌آوری امضا کمک میکنند و حتی نامزدی شما از طرف حکومت پیشنهاد می شود.
من گوش کنید که 10 سال بود برای گفتم و اون شخصانی که پیش بینیش دیده نمیتواند، پیش بینیش دیده نمیتواند، و اون شخصانی که امروز در اینترنت اون حرفای می نویسند، اون شخصان نه محبت به وطن دارد، نه محبت به ملت دارد. وقتی که سخنی که من و کسیگی بپنم پارلمان می شدم، در پارلمان با این سخنها برابر نمی کردن. و برابر این وقتی که من امروز به این مسئله سیاسی وارد شدم، من بسیار چیزها را درک کردم، احساس کردم. من اکنون عبدالحلیمی من سال 2004 نیستم و من در میکنم که خصوصیت های مهمترین امروزی جمعیت چه مشکلی ها دارد، چه کمبودی ها دارد، چه راه های اصلاح کردنی آن است. من خیلی در پروگرام گفتم که برای آن که ما بیشترین خصوصیت های مهمترین همین جامعه را درک کنیم، کشورهایی هستند که خیلی در یک مدت معین رو به ترقی آوردند، به مانند سنگاپور، چیلی. یعنی اونها را ما باید متخصصانی مخصوص را به اونها روانه کنیم که اونها بینند که سبب پیشرفتن آن از چی است. ژاپنی و دیگر کشورهایی هستند که رو به عقب رفتند، ما باید سبب اون هم فهمیم.
حالا نامزد به مقام رئیس جمهور هست، برتری خود را از امام علی رحمان در چی میبینید؟
سوال شما بسیار عجیب است. هر کس در هر جا هر خیل موقع دارد. موقع جناب عالی مثلا موقع بی‌نهایت بزرگ است و برابر این اعتبار جناب عالی هم بی‌نهایت بزرگ است. در مدت قریب 30 سالی که مثلا رهبر دولت هستند، دیگرگونی های کلی که امروز در جمهوری تاجیکستان به وجود آمد، این امکان میدهد که پوره به همه طرفه وای کند. ولی با وجود اون، وقتی که من با این مسئله وارد شدم، من هم یکم برتری داشته گیستم که با این مسئله وارد میشم. از 9 میلیون مثلا آدم، مثلا 6 نفر به نامزد به مقام پریزیدنت جمهوری تاجیکستان وارد شدن است، این معنای آن را دارد که آنها فراش نیستند، دوبنده نیستند. آنها هم یکم خیرت داشته گیستند، یکم عقل داشته گیستند، یکم ذکاوت داشته گیستند که این به این مقام پیش بری شدند.
امکان شود که در دیبات یا صحبت مستقیم روبرو با پریزیدنت باشه با امام علی رحمان چی سوال داشته؟
من با امام علی رحمان چقدر سوال میدیم؟ من سوال دارم که مثلا اون وقتی که این امکانیت بیاد، من روبرو بعد خودم میگویم و اون سوال های من سوال هایی هست که به منفیت امروزی ملت است، به منفیت امروزی دولت است و من سوال های من میتونم که اون سوال های من خودم جوابش نمیدانم. اما من سوال های من به محترم امام علی رحمان میگم که پورا به همه طرفه قناعت بخشم و برابر قناعت بخشودم به من بعدا از اون استفاده برم و برای در حیات طبق کردن برنامه خود
حزبی سوسیالیستی تاجیکستان هم سال 1996 وقتی تأسیس شد و مثلا در خوجند اولین انجمنش برگزار کرد، اولین رهبر تو جای من میدونم زن بود. و چرا مثلا در همین سه دوره مرحله انتخابات پرزیدنتی در نظر گیریم، چرا از حزب شما هیچ یک نفر زن پیشبری نشد؟
تشکر. ما همین سال زنی را تیار کرده بودیم که نامزد به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان باشد. او امروز دیپوتات شهری است و بغیر این ما زنی تیار کرده بودیم که معاون رئیس کمیته اجرایی حزب سوسیالیستی تاجیکستان است. دو نفر را ما تیار کردیم و وقتی که دو نفر را تیار کردیم، یکیشون من خیلی جوان گفته از این چیز دست کشیدن و از احتیاج نمیبرم گفته، دویمشون در سیست هم در خود ریاست هم خودشون را یعنی نامزدی خودشون را گرفتن و تمام آوازهاشون را به من دادن.
شما در پارلمان از وکیلانی هستید که نترسیده سخنی خودتون را میگوید و همیشه جامعه و مردم را به مبارزه با فساد دعوت میکنید، ولی خود شما از فعالیت شرکت IRS جانبداری میکنید که مثلا برای گذشتن از راه پول میستاند و معلوم نیست این پول به کجا میرود.
من اگر به این چیز باشم، من عموماً اندازه آزاد کردن در حقوق نمیدیم. چرا؟ در بزرگترین مملکت ترقی کرده جمهوری شتات های متحده امریکا از دو چیز جای گریز نیست، از مرگ، از نسپردن انداز. وقتی که ما انداز را نمیسپوریم، این معنای آن را دارد که حالت های میشد، طبیعت که شوخی کردن ممکن نیست، حالت های میشد که گوناگونی اقلیم به وجود میاد، حالت های میشد که منی مانند کسلی تاج ویروس میشد که در نتیجه آن امکانیتی بودجه را غنی کردن ممکن نیست. مثلا شما تصور کنید که اندازی ما در یک در ماه های ایون قریب 70% اجرا شد، مثلا گمرک ما همگی 40% اجرا شد. یعنی این تاثیر بی بوستی همون بیماری تاج ویروس است.
آخران سوالم این است، ما به حیثی نامزد به مقام پرزیدنتی علاقه پیش بری شده، بسیاری ها میخوان دانند که شما چی دارایی ها دارید؟
من داراییم یک خانه، چهار خانگی، 7 فرزند، 15 تا نبیرن. تمام.
شنونده های عزیز، شما صحبتی ما رو با عبدالحلیم غفورف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان شنیدید. اینجا می‌رسیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. تا صحبتی دیگر، خیر.